بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر برنامه زنده فرکانس تاریکی. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. در هر کجا که هستید زندگیتون سرشار از عشق، امید، نورانیت و آرامش باشه و زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت زندگی خوبی داشته باشید. خیلی خوشحالیم که یک شب دیگه، یک شب جمعه دیگه برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم و دوستانی که برنامه های قبلی ما رو دنبال کردن حتما میدونن و عزیزانی که شاید تازه به جمع بیننده های شبکه جهانی ولایت اضافه شدن و امشب اولین برنامه است که دارن میبینن، عرض میکنم برنامه فرکانس تاریکی در واقع یک جور باز کردن دریچه ای به سمت و سوی بیننده هایی که به دنبال راه درست و حق و حقیقت هستن. فرکانس تاریکی هدفش این هست که برخی از این شبهاتی که شبکه های معاند که دشمن اهل بیت هستن، دشمن اهل سنت هستن، دشمن شیعه هستن، با شبهاتی که مطرح میکنن، حرفایی که میزنن، سعی میکنن ایجاد دشمنی بکنن، ایجاد تفرقه بکنن بین مسلمانان. ما سعی میکنیم روشنگری بکنیم و پاسخ بدیم به شبهاتی که مطرح میکنن. البته ما بارها این رو گفتیم و باز هم روی حرف خودمون هستیم و تأکید میکنیم که این شبهات چیزای جدیدی نیست. این شبهات، این حرفایی که میزنن جدید نیست، تازه نیست. اعوان و انصار و بزرگانشون گفتن قبلا و بزرگواران ما، اساتید ما، علمای ما، ائمه ما، اینا همه رو جواب دادن. منتها وقتی که هی مکرر تکرار میکنن برخی از این شبهات پوچ و بی اساس رو، ما شبکه جهانی ولایت بر خودمون تکلیف میدونیم، وظیفه میدونیم که بیستیم در مقابلشون و پاسخ بدیم به این دست سوالات و شبهاتی که مطرح میشه. الحمدلله کارشناسانی داریم که خبره هستن، دستشون پر هست و هر بار که در برنامه های ما میان به شکلی دست این وهابیت ملعون رو روم میکنن و پاسخ میدن به شبهاتشون. امشب هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین عبدالصاحب هاشمی عزیز و بزرگوارمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و انشاءالله خداوند به همه ما توفیق داد که انشاءالله حق را بشناسیم و انشاءالله هم از متبعان حق هم باشیم. انشاءالله خدمت شما هستیم.
ممنونم جناب استاد هاشمی عزیز. بریم و ویدئویی که دوستانمون آماده کردن با هم ببینیم و نکته ای که یکی از این وهابی ها که کاملا برای شما شبهاتش و حرفاش و نوع بیانش روشن هست ببینیم و بشنویم و انشالله پاسخ استاد رو خواهیم شنید.
درسته، یکی از اشتباهاتی که بر معاویه ارائه میشه این بود که فرزند خود رو نبایستی خلیفه میکرد، همونطور که حضرت علی نبایستی فرزند خود حضرت حسن. اون اعتقاد امامت، اعتراض بر اعتقاد امامت، همین اعتراضی است که شما بر معاویه میگیرید که فرزند خود رو تعیین کرد. برای حضرت علی خوبه فرزند خودش تعیین کنه و فرزند اون برادر خودش و اون فرزند و فرزند فرزند تا آخره، تا روز قیامت همه فرزند خود تعیین کنن. برای حضرت علی خیلی خوبه، درسته. نوبت معاویه که رسید بده، نه اگر بده هر دو تا بده.
خب همین مقدارم باز جای شکر داره، جای خوشحالی است که این آقای وهابی بالاخره پذیرفت که این خطا و اشتباهی که معاویه کرد و فرزندش یزید رو به جای خودش قرار داد. خب جناب استاد، این استدلالی که این آقا آورد و اینا رو اومد کنار هم گذاشت و بعدش هم یک نتیجه خودش برای خودش گرفت، ما در خدمتتون هستیم، پاسخ رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینها در واقع با اشکال کردن و یک نحوی طعنه زدن به آقا امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام سعی میکنن که یه جوری از معاویه و یزید دفاع کنن.
بله.
خب در یک لفافه اینو میخواد بگه که در واقع معاویه اشتباهی نکرد، اگر بگید اشتباه کرد حضرت علی هم اشتباه کرده.
بله.
و چون حضرت علی اشتباهی نکرد پس معاویه هم اشتباهی نکرد و یک جوری میخوان دفاع کنن از معاویه و خصوصا از انتخاب یزید به وسیله معاویه، انتخاب یزید به عنوان خلیفه مسلمین، و میخوان این رو دفاع کنن ازش و بگویند که در واقع کار خوبی کرد، همچون که قبل از اون کار خوبی کردن معاویه هم کارش بسیار خوب و کارش درست بود. نسبت به این موضوع اولا چند نکته هست. نکته اول، این قیاس کاملا غلط هست. برفرض گیرم که آقا امیرالمومنین علیه السلام امام حسن مجتبی علیه السلام رو خودشون انتخاب کردند، نسی نبود، از طرف پیغمبر هم امام حسن علیه السلام به عنوان امام بعد از آقا امام امیرالمومنین معرفی نشدند، خود آقا حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام اومدن و امام حسن انتخاب کردند.
بله.
خب همین اگر برفرض اینطور هم بوده، اگر قیاس کنیم با نحوه این انتخاب که آقا انتخاب کردند با نحوه انتخاب یزید از طرف معاویه، بیاست این زمین و آسمان با هم فرق میکند. چرا؟ اولا اینکه نه یزید با امام حسن قابل قیاس هست.
بله.
و نه معاویه با آقا امیرالمومنین.
بله.
امیرالمومنین و امام حسن اصلا از اهل بیت هستند. این همه مناقب، این همه فضائل و مناقب آقا امیرالمومنین علیه السلام حد و حصری ندارند به اجماع همه. احمد ابن حنبل دیگران گفتند که آنقدر در حق آقا امیرالمومنین فضائل و مناقب اومده در حق هیچ کس نیومده. ابن ابی شیبه هم آوردیم روایتش، روایت معتبر هم هست که از یک از اصحاب پیغمبر نقل میکند که اگر یک از فضائل آقا امیرالمومنین رو بر همه مردم تقسیم کنیم همه را فرا میگیرد، همه مردم جمع بشن و این فضیلت رو بین همه تقسیم کنن به همه مردم میرسد خیر و برکتش رو. این شخصیت آقا امیرالمومنین است. در مقابل معاویه، اول اینکه معاویه طبق تصریح بزرگان علمای اهل سنت، بزرگانشان، که معاویه هیچ گونه فضیلت و منقبتی ندارد، هرچه از طرف روایت هست در فضل معاویه که نقل بعضی ها نقل می کنند همه اینها دروغ و موضوع هستند، صحت ندارند. از طرف دیگر در معاویه می بینیم که آنقدر روایت از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در مذمت معاویه هست که نگید.
بله.
روایت زیاد هست در مذمت معاویه. خب معاویه با این وضعیت در مذمت کرده پیغمبر اون رو، نه مدحی داد نه منقبتی دارد، یک عمر در جنگ با اسلام بوده، بعد از اینکه در ظاهر مسلمان شد هم در واقع شمشیر معاویه، خودش که شمشیر نداشت، خود معاویه در مقابل اسلام در مقابل مسلمی ایستاد و چه خونهای از مؤمنین و مسلمانان که ریخته نشد به واسطه خود معاویه، چه جنگهایی، چه خونریزیهایی، چه در واقع چه حرمتهایی که شکسته نشد و الی آخر. این معاویه رو میخواد بیاد با امیرالمومنین مقایسه کنه.
بعد پرونده معاویه رو وقتی که باز میکنی معلومه پرونده یزید هم مشخصه،
ظلمانی تاریک اندر
و از اون طرف جایگاه و مقام و منزلت امیرالمومنین امام مجتبی.
احسن. پس این که این قیاس باطل هست. اگر هم آقا امیر انتخاب کنند، انتخاب کنند، حق دارند، اما معاویه به چه حقی بخواد انتخاب کنه؟ اساسا خود معاویه مشروعیت نداشت که بیاد انتخاب کنه. حالا امیرالمومنین علیه السلام به خاطر اینکه خلیفه مسلمانان بود، همه هم باش بیعت کردند و طبق نظر بسیار از علمای اهل سنت گفتند که اگر خلیفه خودش بیاد خلیفه بعد از خودش را منصوب کنم تعیین کند، این شرعی است. وقتی که شما میگید که انتخاب کردن خلیفه بعد از خود این بدعت از کار اشتباهیه، پس باید بگید کار ابوبکر هم اشتباه بود. چون به هر حال ابوبکر هم عمر رو انتخاب کرد بعد از خودش، باید اونجا هم بگید اشتباه کرد. این که انتخاب کند
طبق نظره. خود اهل سنت میگن اشکال نداره انتخاب کنه. اما معاویه از چه جایگاهی بخواد انتخاب کنه؟ اول اینکه معاویه سرکش و یاغی و باغی هست و هیچ کنه خودش مشروعیتی ندارد که بیا انتخاب کنه. اول تو بیا خلافت معاویه رو ثابت کن.
بله.
بعدن بیا بگو که معاویه فلانی انتخاب کرد بنا خلافت. هیچ کنه مشروعیتی ندارد معاویه. این مطلبه. مطلبه بعدی این که هیچی ای تا حالا نگفتی که خود آقا امیرالمؤمنین امام حسن رو به عنوان خلیفه انتخاب کرد، بلکه خدا انتخاب کرد.
و دوستا داری نکته جالبی که هست تو همین شبکه‌های وهابی، من یادم هست که تو چند تا برنامه قبلی هم این رو پخشش کردیم که همین آقا یا ده. یکی از همین رفقای همین آقا اومدن اعلام کردن که امیرالمؤمنین امام حسن رو انتخاب نکرد.
احسنت. بله، شبهه آورد و گفتش که اومدن به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در همون شب شهادت، ایام شهادتشون، گفتن که آیا با فرزند شما حسن بن علی امام حسن بیعت کنیم؟ گفت که من نه شما رو دستور میدم و نه نهی میکنم، لا آمرکم ولا آنهاکم. این به شما برمیگرده، شما میخواید انتخاب کنید، میخواید بیعت کنید، میخواید بیعت نکنید. یعنی موضوع خلافت واگذار کرد به مردم. همین آقای وهابی اینو مطرح کرد. الان میگه نه، مردم نه، خود آقا امیر انتخاب کرد. این تناقضی که در واقع اینا به خاطر از بس که دروغ میگن، معمولا آدم دروغگو هم فراموشکار هم هست. خب این دروغی که گفتن. نکته بعدی، نحوه انتخاب. از کردیم جایگاه امیرالمؤمنین، منزلت آقا امیرالمؤمنین و امام حسن قابل قیاس با بنی امیه و معاویه از طلقا هست. یزیدش هم که خواهیم بود که این همه یزیدی که پروندهش دیگه سیاه‌تر از معاویه هم هست، اینا قابل قیاس نیستن. مطلب بعدی، نحوه انتخاب. بر فرض که آقا امیرالمؤمنین و امام حسن انتخاب کردند، آیا کسی رو مجبور کردن که بیا بیعت کن؟ کسی رو کشتند؟ شمشیر رو گردن کسی گذاشتن که یا با پسر من حسن بیعت کنی یا گردن تو رو میزنم؟ خون کسی رو ریختن به خاطر این کار؟ یک روایت بیار، یک مورد بیار که آقا امیرالمؤمنین چه نسبت به امام حسن و حتی نسبت به خودشون، آقا امیرالمؤمنین یک نفر بیاد که به خاطر خلافت که باش خلاف بیعت نکرد، رفت گردنش رو زد، اون رو کش باش هیچ اصلا. اما معاویه که شما ازش دفاع میکنید، همین معاویه برای بیعت گرفتن برای یزید چه کارهایی که نکرد. اومد مدینه، قبل از اینکه بیاد مدینه تهدید کرد، اومد مدینه عمره به جا آورد مکه، بعد اومد مدینه و تهدید کرد، خطبه خواند و گفت هر کس با یزید من بیعت نکند او را میکشم، حتی اگر حسین باشد او را میکشم. تهدید کرد. همین معاویه. شما اینو قیاس میکنید با امیرالمؤمنین علیه السلام؟ انتخاب کرد. دقت کنید مثلا در بعد چند تا منبع بیارم خدمتتون که اینها رو در واقع بحث تهدید معاویه نسبت به در کتاب سیر اعلام النبلاء مثلا آقای ذهبی نقل کرده.
بله.
سیر اعلام النبلاء ذهبی در جلد سوم این کتاب تحقیق شعیب الارنوت، مؤسسه الرساله، چاپ مؤسسه الرساله، در صفحه 137 میگوید که ثم اعتمر سنه 56 فی رجب، در سال 56
بله
عمره به جای آورد معاویه. اونم چه عمره ای؟ عمره معاویه، حج معاویه. و کان بین و بین الحسین و ابن عمر و ابن زبیر و ابن ابی بکر کلام فی بیعت العهد لیزید، و میان معاویه و این افراد بحث هایی بود نسبت به بیعت کردن و به عنوان یزید رو به عنوان ولی عهد معرفی کنه، بین امام حسین و بین معاویه و از سه طرف امام حسین، ابن عمر، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و ابن ابی بکر، همون عبدالرحمن ابن ابی بکر. خب ثم قال معاویه گفت انی متکلم بکلام فلا ترد علی اقتلکم، من صحبت میکنم در مدینه، اگر یکی از شماها حرفی زبان آورد، صحبت کرد، اعتراض کرد، انتقاد کرد، او رو میکشم. دقت کنید این معاویه است.
بله.
خود معاویه برای گرفتن بیعت برای یزید تهدید کرد. چه کسانی رو؟ برای یزید صحابه رو تهدید میکنه، مثل امام حسین. و دیگه افادی که محترم هستن تقریبا نزد قیوم مثل ابن عمر، ابن زبیر، ابن عبیبت، یعنی این چهار نفر رو تهدید کرد. شما دارید که امیر المؤمنی علیه السلام کسی رو تهدید کرده باشه که تو رو میکشم اگر اعتراض کردی یا مثلا نسبت به خلافت من یا خلافت بعد از من امام حسن مثلا من تو رو میکشم؟ یا اینکه بیایید در منابع دیگر مثلا در کتاب العقد الفریده ابن عبدربه اندلوسی در جلد پنجم این کتاب الجزء الخامس دار الكتب العلمیه بیروت و لبنان میاد در صفحه 118 نقل می کند که داستان بیعت گرفتن معاویه برای پسرش یزید بن ولی عهد و روایت هم طولانی هست، در سال 55 شروع شد، 56 اومد مدینه که تازه هم روایتش خوندیم و دستور داد که بیایید به شام از بزرگان، اشراف، اونایی که میخواید چاپلوسی کنن بیا نظر بدید و می اومدن افراد چاپلوسی میکردن، پول هم میگرفتن و نظر میدادن. در صفحه بعد، صفحه 119 دقت کنید، در یک مجلسی که معاویه برگزار کرد و نظر اینها رو در مورد خلافت یزید جویا شد، ثم قام یزید ابن المقنع، یزید ابن مقنع اومد و صحبت کرد، پاشد گفت که امیر المؤمنین هذا و اشار الى معاویه، گفت امیر المؤمنین ما همین است، اشاره کرد به معاویه. فان هلک، اگر مرد، فهذا، اگر مرد، اشاره کرد به و اشار الى یزید، گفت پس از اون هست. فمن ابا، و هر کس ابا کند و قبول نکند، فهذا و اشار الى سیفی، اشاره کرد به شمشیر. امیر المؤمنین این است معاویه، اگر مرد این است یزید، هر کس هم قبول نکند
شمشیر.
معاویه هم خوشش اومد، گفت اجلس فانک سید الخطبا، تو سرور همه سخنرانان هستی، بهترین سخنران هستی تو. معاویه هم خوشش اومد. در دیگر منابع مثلا در کتاب الکامل فی التاریخ ابن اسیر میاد در حوادث میان سال 30 هجری تا 64 هجری، المجلد الثالث جلد سوم دار الكتب العلمیه بیروت لبنان، در صفحه 350 این کتاب میگوید که مغیره ابن شعبه، ببینید چه افرادی اومدن یزید رو مطرح کردن، مغیره ابن شعبه که پروندش خیلی خراب هست، میگوید که در میان طایفه و در قبیله ثقیف کسی به اندازه مغیره نستجیر بالله نسها فاحشه زنا مرتکب نشد به اندازه اینا، اونقدر آدم در واقع نجسی هستین. حتی قدیم الکوفه اومد وارد کوفه شد و با بعضی اونایی که شیعه بنی امیه هستن صحبت کرد در مورد یزید، فعجابو الى بیعته، گفتن بسیار عالی یزید خلیفه بشه. و یقال، اومد چیکار کرد؟ به اونها پول داد که بروند پیش معاویه و یزید رو مطرح کنند. و یقال اکثر من 10 و اعطاهم 30,000 درهم، به هر کدوم هم 30,000 درهم پول داد، گفت برید معاویه، 10 نفر بودن، برید پیش معاویه صحبت کنید و بشید که یزید رو به عنوان ولی عهد معرفی کنه. و جعل علیه ابنه موسی ابن المغیر، پسرش موسی رو هم در واقع رو سر اونها گذاشت، گفت به معیت این آقا برید. رفتن پیش معاویه و زینوا له بیعت یزید، تزین کردن چهچه و بهبه، گفتن برای یزید بهتر از یزید پیدا نمی کنه شما الاخر. بعد که میگوید که ثم قال لموسی، معاویه به موسی پسر مغیره گفت، گفت بکم اشترا ابوک من هؤلاء دینهم، بابات چقدر پول داد که اینا دینشون رو بفروشن؟ یعنی دقت کنید، خود معاویه هم میدونه که یزید لیاقت نداره
و این کار دین فروشیه،
دین فروشی، خود معاویه هم میدونه. تعجب کرد معاویه، گفت بابا چقدر پول داد که اینا دینشون بفروشن؟ میان پیش من که میگن یزید خیلی آدم خوبیه، مگه من نمیشناسم یزید؟ قال به 30,000
اعتراف هم کرد،
بله، لقد هان علیهم دین، و معاویه گفت دینشون چقدر در واقع سبک و سست و بی‌ارزشه. و قیل ارسل 40 را، در یک روایت 40 نفر فرستاد و اینها اومدن پیش معاویه صحبت کردن الی آخر. و در واقع همین جریان با پول، با تطمیع، چقدر پول داد؟ خود معاویه هم پول داد. ببینید در کتاب واقعا درد هست، این تاریخ اسلامه، این معاویه و بنی امیه هستن که اینا بهشون افتخار میکنند. در کتاب فتح الباری به شرح صحیح البخاری ابن حجر عسقلانی، خب این هم با تعلیقات و با نظریات آقای بن باز و البراک دیگران چاپ شده، این کتاب دار طیبه در عربستان هم چاپ شده، میاد در صفحه در جلد 16 این کتاب، المجلد السادس عشر، 16 این کتاب در صفحه 540 میگوید که ان معاویه اراد ابن عمر على ان يبايع اليزيد، معاویه فرستاد پیش برای ابن عمر، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، که بیا برای یزید، با یزید بیعت کن به عنوان ولیعهد. فابا، قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ چون که میگفت که چطور ممکنه معاویه بعد از خودش پسرش خلیفه میشه ولی بابای من عمر بعد از خودش من خلیفه نشم؟ اگه قرار پسر خلیفه خلیفه بشه پس منم باید خلیفه بشم، لذا بیعت نکرد. و قال لا ابایع لامیرین، فعلا تو امیر هستی، پسرت هم به عنوان امیر، دو امیر که نمیشن. فارسل الیه معاویه تو بمئت الف درهم، 100,000 درهم معاویه براش پول فرستاد، رشوه، که بیا بیعت کن. فدس الیه رجلا، بعد یک مرد فرستاد پیش ابن عمر، دیگه خدا معاویه صحبت نکرد. ما یمنعک ان تبایع، چرا بیعت نمیکنی با یزید؟ فقال ان ذاک لذاک، یعنی این پولی که معاویه برام فرستاد 100,000 به خاطر اینکه بیعت کنم با یزید، رشوه است، یعنی عطا ذلک المال لاجل وقوع المبایعه، برای بیعت کردنه. ان دینی عندي اذا لخفس، من پس دین من بر پیش من خیلی بی ارزشه. قبول هم کرد، بیعت هم کرد، خودش اعتراف کرد دینش بی ارزشه براش. فلما مات معاویه، وقتی معاویه هم مرد، کتب ابن عمر الی یزید به بیعته، نامه نوشت به یزید که من در خدمتت هستم، دست و پاتو هم میبوسم، من بیعت میکنم باهات. ابن عمر بیعت کرد با یزید، دقت کنید، با چی؟ این همه تطمیع، پول. برادر پسر ابوبکر همچنین، اون هم در واقع در ابتدای کار بیعت نکرد با یزید ابن معاویه، ولی بعدها بیعت کرد. منبعش رو هم بله خواهیم بود که قبول نکرد بیعت کردن رو با معاویه. حالا انشال بله، در کتاب اسد الغابه فی معرفت الصحابه،
بله،
ابن اسیر جزری در جلد سوم این کتاب دار الکتب العلمیه میگوید که در صفحه 464 این کتاب، بعث معاویتو الی عبدالرحمن ابن ابی بکر، معاویه فرستاد برای عبدالرحمن پسر ابو بکر به 100,000 درهم، به همون مقداری که برای ابن عمر فرستاد برای هم فرستاد، به 100,000 درهم. بعد ان ابل بیعت الیزید، این هم قبول نکرد به خاطر اینکه پسر خلیفه اول بود، اونم میگفت که اگه قرار کسی خلیفه من خلیفه بشن، چون که من بابام از معاویه برتره، منم پسر ابوبکر هستم. فردها عبدالرحمن و ابا یاخذها، و قبول نکرد این را بگیره، ولی عبدالله ابن عمر قبول کرد. و قال لا ابيع ديني بدنياي، بهونه داوود که من حاضر نیستم دینم رو به دنیا بفروشم. و خرج الى مکه فمات بها قبل ان تتم البيعه ليزيد، البته همچون نمرد معاویه افرادی فرستاد و رو کشتن. و كان موتو فجعه من نومه النوم، یهو این خوابید و بیدار هم نشد. دقت کنید، این آقا کشتن، معاویه که پول میداد تهدید میکرد برای یزید، بعد آقا میاد اینو با امیرالمومنین قیاس میکنه. ببینید، با امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام قیاس میکنه، یزیدی که خلافتش با حالا خود یزید هم، خود یزید شما که میاد یزید رو با آقا امیرالمومنین با امام حسن مجتبی سلام الله علیه قیاس میکنید، یزید چجور آدم، همین آقای کافیه. ببینید در کتاب تحسیر اعلام النبلای آقای ذهبی چاپ مؤسسه الرساله. آقای ذهبی در این کتاب سیر اعلام النبلا میاد در جلد چهارم این کتاب الجزء الرابع مؤسسه الرساله در صفحه 35 کتاب در ترجمه و شرح حال یزید ابن معاویه تا اینکه میاد ترجمهش تا مثلا صفحه 37. قلت نظر ذهبی چیست؟ میگه کان یزید قوی شجاعا، نیرومند بود، تنومند بود، شجاع هم بود، ذا رأی و اهل سیاست و عباد سیاست همون دغل بازی و رأی و حزم قاطعیت بود و فطنت زیرک بود، باهوش بود و فصاحت زبان زد و ولو شعر جید در شعر و شاعرم خیلی قوی بود. بعد میگه وکان ناصبیان، ناصبی بود، دشمن اهل بیت.
ناصبی هم که معلومه تعریفش دیگه.
بله خود ببینید همین در پاورقه پایین هم توضیح داده و هم المنافقون، اول اینکه منافق هستند، المتدینون اونها قربتن الالله چکار میکنن؟ بغض و دشمنی امیرالمومنین رو دارند. سمو بذلك لانهم نصبوا له وعادوه، بخاطر اینکه نصب عداوت کردن با امیرالمومنین سلام الله علیه. میگه فظا غلیظا جلفا، اینم صفات معاویه. فظ یعنی خیلی تند خو، غلیظ یعنی خیلی شدید و با غلظت و با شدت، جلف که خیلی بدور از اخلاق نیکو، بدور از یتناول المسکر، مشروب میخورد، عرق میخورد. و یفعل المنکر، منکرات انجام. حالا چه منکرات در کتاب دیگه تحقیق کنه ببینید که حتی بعضی از زنان بسیار نزدیک از ارحامش هم از دستش هم، چه خواهر عمه اینها رو هم در واقع نستجیرو بالله میرفت و باشون ارتباط رابطه داشت تا این حد. این یزید بعد میگوید که در صفحه بعد خود ذهبی افتتح دولته بمقتل الشهید الحسین، دولتش را با شهادت محسن شروع کرد و اختتمها بواقعه الحره فمقته الناس، مردم ازش هم بیزار شدن، خیلی هم اونو دشمن دونستند. این یزید با این وضعیت بعد این آقا اینو قیاس میکند با آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. نظر ما میگیم که این قیاس باطل هست از چند جهت. اول اینکه هیچی ای نگفت و هیچ جا ما هم نگفتیم که آقا امیرالمومنین در واقع خودشون اومدن انتخاب کردند، بلکه به امر خداوند و با تعیین خود پیغمبر صلی الله علیه و آله اینو معرفی کرد به مردم. خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله امام حسن رو معرفی کردند، نصب کردند برای امامت، برای خلافت، و امام حسن و امام آقا امیرالمومنین علیه السلام این رو برای مردم معرفی کردن. هیچ جا نداریم که خود حضرت اومدن این رو منسوب کردن، و اگر هم منسوب کردند در واقع حق داشتن، بخاطر اینکه خلیفه مشروع مسلمان بود. ولی معاویه خودش اساسا مشروعیت نداشت، و چون که مشروعیت نداشت هم نمیتوانست برای بعد از خودش هم کسی رو در واقع
تعیین
بکند به عنوان جانشین و خلیفه بعد از خودش. مطلب دیگر هم هست حالا در نسبت به خود روایات، عرضم به حضورتون که روایات مختلفی در روایات اهل سنت هست، ما هم سابقا آوردیم به صورت مفصل که بزرگان اهل سنت گفتن که خلافت بر بنی امیه حرام است، و بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله در واقع بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد از حضرت پیغمبر 30 سال خلافت خواهد بود، و بعد از 30 سال ملک خواهد بود، و ملک که باشه پادشاهیه، و پادشاهی با خلافت فرق میکند. لذا این آقا اومدن قیاس کردن با قضیه امیرالمومنین، اصلا این قیاس مع فارق است. یک نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون. بله، در موضوع معاویه و انتخاب، عرضم به حضورتون که و اگه الان بتونم این مطلب رو هم
حالا تا شما این رو بله. پیدا میکنید، من یه نکته یادآوری بکنم خدمت دوستان عزیز بینندمون که انشالله ما تا چند دقیقه دیگه در خدمت دوستان خواهیم بود. زیرنویس هم شده راه ارتباطی که میتونید تماس بگیرید، هم از طریق تلفن ها، هم از طریق فضای مجازی واتساپ، و بیاید مشارکت بکنید در بحث ما، بیاید گفتگو بکنیم. ما باز دعوت میکنیم از وهابی ها بیاید روی خط و هر آنچه که فکر میکنید قابل بحث هست به بحث بگذارید، و ما هم با افتخار جوابگو هستیم. همونطور که کلیپ این وهابی ها رو پخش میکنیم و جواب میدیم، به صورت زنده هم بیان روی خط ما، حتی اون شبکه‌های وهابی پاسخگو هستیم. عزیزان اهل سنتی هم اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن و میخوان سوالی بپرسن، ما در خدمتتون هستیم. دوستان شیعه هم که دیگه راه براشون باز هست. جناب استاد در خدمتیم.
بله، عرضم خدمتتون که خود بعضی از علمای اهل سنت هم تصحیح کردن، ان شاءالله که بعدا مدرکش هم آماده شد، ان شاءالله هم بیاریم، که معاویه بعد از امام حسن، حالا شاید کسی بیاد بگه که مثلا امام حسن خلافت رو تقدیم کرد به معاویه، نه خیر، بلکه قضیه صلح بوده. و خیلی از علمای اهل سنت تصریح کردن که قضیه صلح امام حسن علیه السلام، امام مجبور بودن، شرایط خاص بود و معاویه حضرت رو مجبور کرد، به خاطر اینکه
اگر دوستان مراجعه کنن به آرشیو برنامه،
بله اینو مفصل آوردیم،
آره اسناد و مدارک مفصل،
بله و امام حسن مجبور شدن و طبق صلحی که حتی اون صلحی که امام حسن علیه السلام بینشون و بین معاویه هم صورت گرفت، اونجا شهادت کردند و معاویه هم قبول کرد که معاویه حق انتخاب خلیفه بعد از خودش رو نداره، حق نداره بعد از خودش کسی رو انتخاب کنه،
و پذیرفت، امضا کرد،
پذیرفت و قرار شد که بعد از معاویه. دو تا روایت هست، روایتی که حتی در بعض منابع سنت هست، روایتی که در منابع ما هم اومده که شرط این شد که معاویه بعد از، اگر معاویه مرد، خلافت برمیگردد به امام حسن مجتبی علیه السلام، اگر نباشد به امام حسین علیه السلام. همینطور در بعضی روایت اومده که شورایی خواهد شد، خلافت شورایی خواهد شد،
یعنی به هیچ عنوان حق واگذاری به یزید رو نداشت،
ندار، و معاویه خیلی مخالفت کرد. بعدن یکی از موارد نقض در واقع این صلح نامه‌ای که صورت گرفت هم همین هست، که معاویه مخالفت کرد و خلافت رو داد به یزید ابن معاویه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. بعضی وقتا واقعا باید بشینیم گریه بکنیم، قصه بخوریم برای مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت. شما ببینید یک وهابی میاد در یک شبکه وهابی در مقابل حالا تعداد بیننده‌ای که دارن چطور میاد مقایسه میکنه. اصلا مگر امیرالمؤمنین معاویه که هیچ خاصیتی نداره، هیچ ارزش و بهایی نداره، اگر همه صحابه رو بریزن در یک کفه ترازو وجود نازنین امیرالمؤمنین مگه قابل مقایسه است؟ مگر امام مجتبی صلوات الله علیه قابل مقایسه است با همه صحابه، با همه انسان‌ها؟ مگر امیرالمؤمنین این جایگاه، این مقام، این منزلت، این همه آیاتی که در شأن ایشون نازل شده، این همه روایاتی که از وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیه رسیده قابل مقایسه است؟ آخه وهابیه چی به شما باید بگم؟ با چه ادبیاتی باید با شما صحبت بکنم که میای امیرالمؤمنین رو، معاویه رو میای با امیرالمؤمنین مقایسه میکنی، با علی مقایسه میکنی؟ بعد یزیدی که دیگه پروندهش روشنه، مردم همه میشناسن، اهل سنت کاملا شناخت دارن، یک انسان فاسق، منافق، جنایتکار که دیگه شرابخور هست، سگباز هست، میمونباز هست، هر منکری که شما بگید مرتکب شده. بعد این آدم بی خاصیت، بی ارزش رو میای با سید شباب اهل الجنه امام مجتبی مقایسه میکنی، با اهل کسا، با یکی کسانی که اهل کسا بوده، کسی که آیه مباهله در شأن و منزلتش نازل شده، کسی که آیه تطهیر، کسی که سوره حل عطا، این همه انصاف داشته باشید. مرد که نیستید، حداقل مروت داشته باشید، انصاف داشته باشید. اگر شبهه هم میکنید یه شبهه بکنی که بهتون نخندن. شما چه جوابی میخواید فردای قیامت به پیشگاه خداوند متعال بدید با این حرفایی که میزنید؟ ولی خدا رو شکر، الحمدلله، مردم، بیننده ها، چه بیننده های اون شبکه ها، ما میدونیم که حالا ممکن اگه چند تا بیننده ای هم داشته باشن، هستن در بین بیننده هاشون کسانی که اهل انصافن، اهل سنت. دلم میخواد امشب بیان روی خط خودشون بگن که آیا اصلا معاویه با علی قابل مقایسه است؟ اصلا یزید ملعون با وجود نازنین امام مجتبی قابل مقایسه است؟ اینا رو خودتون لطفاً بیاید امشب بگید، مطرح بکنید در برنامه زنده فرکانس تاریکی. راه برای شما باز هست و بازم تاکید میکنم که دیگه بخش عمده برنامه ما اختصاص داره به تلفن‌های شما بینندگان عزیز و گرانقدر. این لحظاتمون رو متبرک می‌کنیم، هرچند با شنیدن این حرف‌هایی که از زبان این وهابی‌ها در میاد بعضی وقتا کام ما، وجود ما، دل ما غم می‌گیره با این حرف‌ها، اما بشنویم مدح و منقبت حضرت رو، منزلت حضرت رو در میان برنامه‌ای که دوستان آماده کردن. یه مقدار حالمون جا بیاد، برگردیم و در خدمتتون باشیم. علی 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 عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 هر کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی 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 آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود، ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود. شبتون بخیر، وقتتون بخیر بینندگان گرانقدری که این شبکه، یعنی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت رو برای دیدن انتخاب کردید. این شبکه‌ای که الحمدلله خدا رو شکر پرچمدار دفاع از اهل بیت، دفاع از وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. ما به این دفاع کردن افتخار میکنیم، اصلا زندگیمون معنا پیدا میکنه با همین، و از خدا میخوایم که تا اون لحظه آخر، تا من، حالا من خودم رو عرض میکنم به عنوان مجری این شبکه تا زمانی که نفس دارم، توان دارم، جون دارم بیام و اینجا دفاع بکنیم به اتفاق کارشناسان عزیزمون، به اتفاق عوامل برنامه، از وجود نازنین امیرالمؤمنین که بعد از هزار و چند صد سال این آقا هنوز مظلومه. بعد از هزار و چند صد سال باید نشست و گریست و گریه کرد برای مظلومیت امیرالمؤمنین که بعضی ها میبینید چه حرفهایی و چه حرف نکاتی رو بیان میکنن. ولی ما خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله وارد این عرصه هستیم و از این لحظه هم در خدمت بیننده هامون هستیم. بازم دعوت میکنیم هر عزیزی اهل سنت، وهابی، شیعه، بیان روی خط و هر چی به ذهنشون میرسه سوال لطفاً مطرح بفرمایید، شبهه بگید، حتی وهابی ها هیچ مشکلی نداریم و ما آماده پاسخگویی هستیم. خب آقای بهادری عزیز از کرج پشت خطن، سلام آقای بهادری عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت استاد هاشمی بزرگوار و جناب حضرت آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنون.
مرجعیت شیعه عبارت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آقا علی ابن ابی طالب، فاروق اعظم و صدیق اکبر و ائمه معصومی. تاریخ مرجعیت از چه زمانی شروع شد؟ در کتاب‌های اهل سنت باید بگیم صدها بار نقل کردن که رسول خدا فرموده حجت خدا، حجت اسلام برای مسلمین و مرجع من هستم ولی ابن ابی طالب. خود اهل سنت هم عباراتی دارن که خیلی قابل تأمله.
بله.
ابن عبدالحدید در شرح جلد 8 صفحه 18 می‌فرماید زمانه برای مرجعیت چگونه گذشت، چه اتفاقی افتاد. کار به جای رسید که آقا امیرالمؤمنین خانه نشین شد. گفتن چون عمار در لشکر امام علی هست پس علی حق بوده، ما نه معاویه. خدا وکیلی حضرت استاد هاشمی، این فاجعه نیست؟ حقانیت امام علی رو با حضور عمار در لشکر امام معرفی کردن. چون عمار در کنار توست پس ای علی تو حقی، در حالی که حقانیت عمار را در لشکر امام علی میتوان شناخت. ابن عبدالحدید میگه وا عجبا، مسلمین چه کسی را مرجع قرار دادن، چه کسی را قیاس قرار دادن، دست پرورده رسول خدا و جانشین رسول خدا را. اهل سنت محترم هم میگن امام را بعد ما جانشین رسول خدا میدونیم در مورد مسائل خانوادگی و کفن و دفن اینها، ولی در مورد مدیریت جامعه اسلامی در مسائل اجتماعی علی را به عنوان جانشین رسول خدا قبول نداریم. ابن عبدالحدید میگه ما علمای اهل سنت متعجب هستیم زمانه چگونه گذشت، علی نشست و خانه نشین شد. گفتن حق با علی است چون عمار در لشکر امام بوده، با اینکه نور هدایت عمار رو از امام علی گرفته نه. برای اینکه بردون بگن معاویه حق نیست، امام حقه. ایشون در جلد 1 صفحه 7 بعد میگه تعدادی از علمان بزرگ شیوخ معتزله رفتن به این بادی بگن ابوبکر فضیلتی نسبت به امام علی نداره زیرا علی افضل بوده، هم خلافتش هم مرجعیت ایشان. میگه نظر منم همین. ابن عبدالحدید میگه حالا من سوال دارم، حالا فرض کنیم عمار در لشکر امام نبود، معلوم نبود حق باشه کسی بوده حضرت استاد، احتمالاً به قول آقایان وهابی معاویه حق بوده نسبت به امیرالمومنین. کسی که به قول شما افضل تر از ابوبکر بوده، سوال به کدام چاله افتاده آقای وهابی؟ آقایان مرجعیت غیر اهل بیت رو میگیرن، معاویه زندیق بوده، اگر عمار در لشکر علی نبود معاویه از ابوبکر شما هم دو پله جلو میافتاد. این چه عقیده است که شما با خودتون دارید؟ اینو من جواب بدید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم، متشکرم آقای بهادری عزیز و این نکته خیلی قشنگ و زیبا و دقیق و برداشت خوبی که داشتید از این داستان بسیار ممنون و سپاسگزارم. خدا انشالله به شما خیر بده. آقا مسعود از فسا بیننده بعدی ما هستن. آقا مسعود سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب اسماعیلی.
ارادتمند.
انشالله که حالتون خوب باشه و همیشه سالم.
الحمدلله.
سلام بر شما و بر استاد بسیار عزیز جناب سید عبدالصاحب هاشمی.
علیکم السلام، ممنون، متشکرم.
انشالله که شما هم همیشه سالم باشید. استاد سایتون در سر همه ما مستدام باشه.
الهی آمین.
انشاءالله. عرض میشه که من واقعا گاهی تأسف میخورم از این آقایون که اسمشون گذاشتم شبکه اصحاب شیطان. این آقایون من نمیدونم حالا این آخر دنیا میگذره تموم میشه، اینا فردای قیامت، خب حالا واقعا میخوان دست به دامن کی بشن؟ آیا حالا بگیم خیلی خوب، اون عرض کنم سه خلیفه، چهار خلیفه، سه خلیفه، خیلی خوب، اینا یه حدودی میشه. ولی این علی عزیز و معاویه آخه اینا کی هستن که اینا نشستن از اینا دفاع میکنن؟ وای بر اینها، با این کارشون سخنان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و حتی سخنان خدا در قرآن کریم را زیر سوال میبرن و اینها واقعا نمیدونم آیا قرآن نمیخونن؟ آیا آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اینا رو ببینید؟ من نمیدونم اولی الامر رو چجور معنی میکنن. خب حالا یه سری میگن اولی الامر چیزی که خودشون میگن، ولی بیان از خود رسول الله بشنون که اولی الامر رو چه معنی کرد. اولی الامر رو یک شب استاد هاشمی با تقاضای بنده که گفتم حدیث جابر رو بیارید آوردن و توضیح کامل دادن، اولو الامر طبق اون حدیث جابر غیب از چهارده، غیب از دوازده امام چهارده معصوم هستن. آخه این مگه امام حسن و امام حسین جزء ائمه اطهار نیستن؟ خب این دارن چیکار میکنن؟ واقعا من نمیدونم، اینها دارن آبروی خودشون رو میبرن. آخه یزید و امام حسن مجتبی یا معاویه و علی علیه السلام مقایسه بین ظلمت و روشنایی است شب و روز؟ خب این نه، اینجور که نشد. آخه شما بیاید به یک کسی چنگ بزنید دست به دامن یکی که یه آبروی داشته باشه، یزیدی که همه علمای اهل سنت فرمایش آقا حضرت آقای هاشمی و حضرت آیت الله ناینی در اون برنامه فائزون که همه آوردن سندها، تمام اهل سنت هم این استثنایی حالا چند تایی که اونا هم گیر حالا روایاتشون خیلی ضعیفه، همه لم کردن یزید را. یه مسئله، مسئله دیگه های اسماعیلی ببخشید، خب اینا اگه در حد کنم خدمت شما، معاویه در اون حالا میگن سرنامه، ولی من حد کنم خدمت شما میگم که آتش بس که از طرف امام حسن اعلام شد، بلا امام حسن دمارشون در میان. حد کنم به خدمت شما این مگه نگفتن که نباید معاویه بعد از خودش جانشین معین کنه؟
درست.
چرا این نامر زیر اون قرنامه خودی زد، زیر اون سرنامه زد؟
بسیار خب، ممنونم آقا مسعود عزیزمون، تشکر میکنم از لطف شما، از نکاتی که بیان فرمودید. من خواهشم این هست که دوستان عزیز بیننده بر صورت سوالاتی که اگر مد نظرشون هست، شبهاتی مد نظرشون هست، حتما مطرح بفرمایند که ما انشالله بتونیم در برنامه استفاده بکنیم و پاسخ سوالها رو بدیم. خیلی جالب، من الان حالا مواضعی که جناب استاد داشتن بیان میکردن که معاویه خودش خندش میگیره خلاصه و میگه که آقا دینتون رو چند فروختید که حالا اومدید مثلا دارید از یزید دفاع میکنید. منم الان سوال میکنم از همین آقای وهابی که حالا واقعا چند فروختی، چند دلار بهت دادن، چقدر دادن که دینت رو همینجور خلاصه به حراج گذاشتی و میای این حرف ها رو میزنی؟ اینا همه خلاصه نتیجهش معلومه دیگه، همونطور که یه عده اون موقع درهم و دینار گرفتن برای دفاع از یزید، امروز هم اینها دلار گرفتن برای دفاع از معاویه و یزید و کاملا این موضوع روشن هست. اگر بریم پشت پرده ها رو ببینیم موضوع روشن میشه. خب آقای رضایی از اصفهان بیننده بعدیمون پشت خطن. آقای رضایی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم حضرت آقای هاشمی، جناب آقای حاجی علی، آقای عزیز،
سلامت
به شهر اصفهان، هوا بارانی، خوش اومدید.
سلامت باشید،
مخصوصا به کلبه محقر ما. به محضر مبارکتون عرض کنم که حاج آقای هاشمی، شب جمعه است و شوق ما هوای کربلا دارد. اول قبل از اینکه سوال ما مطرح کنم، به نیابت شما و همه دوستان و همه موالیان اهل بیت یه سلام به مولانا سید الشهدا بدیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله رحمت الله و برکاته. دوم اینکه حاجی هاشمی عزیز، گاهن شنیده می شود که در این شبکه های همین ماندین به نامه ششم نهج البلاغه برای موجه کردن مسئله معاویه اینا استناد می کنن. من اخیراً روی این نامه ششم نهج البلاغه وقتی سیر می شم زوم بکنم، بینم واقعا تمام گوشه و زاویا جمله به جمله این نامه، همینی که هست، همینی که مختصری که هست، این دست و پای اینا رو بسته است و عکس این چیز رو میده، اونی که اینا نتیجه میگیرن. از جمله همین که دائم میگن حضرت فرموده است که انما الشورى للمهاجرین والانصار، خب با همین جمله که حضرت فرموده است معاویه برای تو هیچ حقی نیست تو این قضیه، یعنی تو نه از مهاجرین و نه از انصار. اما سوالم که خلاصه کنم که حاجی علی آقا مجاب من کرد، خلاصه سوالم این است که اخیراً صحبت شد، سوالی که میکرد شعبه با خود من میگفت که اگر چنانچه شما این قضیه رو میدونید، معاویه رو بر حق نمیدونید، چرا حضرت حسن با معاویه صلح کرد و معاویه رو اوور برگرد، میدونست کافره یا استحقاقش نداره، او رو برگرده یا امت محمد سوار کرد. اگر روی این مسئله ای که اخیرا تست قابل دونستید و جای جوابی دارد، شما انشاءالله آقای هاشمی جوابی هست بدید.
سلامت باشید،
سپاسگزارم، فی امان الله. شب شما
خوش. خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله جناب آقای رضایی عزیز از دیار اصفهان نصف جهان بریم به دیار مازندران. علی آقا پشت خطن، بریم نکات ایشون چی هست. آقای علی آقا سلام علیکم. علی آقا از مازندران سلام.
سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر.
ممنونم، متشکرم.
ببخشید مزاحمتون شدم، خسته نباشید. واقعا این 4 تا سوال داشتم میخواستم از محضر مجلسان بپرسم.
بفرمایید.
یک سوال اول این که مبدع شیعیان رو منتسب کردن به حضرت علی علیه السلام،
خب
میخواستم بپرسم کدام امام خود را شیعه نامید؟
بله.
بعد سوال دوم، در منابع ما هست که قضیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این در اسامی امامان بزرگوار برای فرزندانشون وقتی دقت میکنیم اسم عمر، عایشه زیاد میبینیم، ولی چرا از اسامی صحابه استفاده نکردن؟ مثل حضرت حمزه، آقا سلمان، آقا کمیل و این عزیزان. سوم سوالم که ما در منابع بیشتر میشنویم که امامان گفتن که علم غیب کامل داشتیم. میخواستم از آجاسا بپرسم آیا این صحت کامل داره یا نه. چهارمی سوال که آخرین سوال، رکن اول در شهادتین اقرار به رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و وحدانیت خداوند متعال یا توحید. امام علی علیه السلام در شهادتش چه گفتاری بیان کرد؟ چون در شیعه اومده که در خیلی از این روحانیون، چون ما مسجد زیاد میریم، میگه که رکن سومی که در شیعه باید بگی اشهد ان لا اله الا الله. به سوال برام بود که حضرت علی خودش برای شهادت چی فرمود. ممنون، ببخشید مزاحم شدم، همیشه موفق باید
باشید. یا الله، ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب دوستان متفرمان فرمان یه تأملی بکنن در وصل کردن تلفن ها تا این چند تا سوالی که مطرح شد ما اشاره بکنیم. ایبی نداره، بریم اتاق فرمانی یه بخش کوتاه ببینیم، یا برنامه رو ببینیم برگردیم و بعد انشالله سوالات این دوستان رو پاسخ بدیم.
علی دو نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان بیم بری ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای، مقایی قبله نمایی وجه اللهی، بالایی قوت وفایی حبل اللهی، اول مسلمان هی در روح قرآن، هی خورشید تابان، باب علم و ایمان، بود و نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان بیم بری ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای،
علی 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 علی
ذلیل که در بین روزان نداره نظیر. میگم مثل یاره گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر. علی 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 حیدر، علی 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 حیدر. مولای کرامت، دریای سخاوت، معنای سعادت، ای صبح صادق، ای ماه ولایت، شهراه هدایت، نور بی نهایت، قرآن ناطق. علی 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 علی
بله، فقط حیدر امیر المؤمنین است. گواره وجودتون باشه هر کسی که عشق و ارادت و محبت حضرت مولا در دلش هست. خب دو تا از بیننده هامون سوالاتی رو مطرح کردن، انشالله بهش بپردازیم. اگر فرصت شد باز هم ما میتونیم تلفن های دوستان بیننده رو داشته باشیم. جناب استاد هاشمی، آقای رضایی از اصفهان یکی اشاره کردن به اون نامه ششم نهج البلاغه که گفتن بعضی وقتا این شبکه‌های وهابی استدلال میکنن به این نامه و توجیه میکنن در واقع بحث خلافت و حکومت معاویه رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به نامه آقا امیرالمومنین علیه السلام که سید رضی در نهج البلاغه آوردن، نامه شیشه، نامه ششم از سری نامه ها که در اون نامه فرمود انا بایعن القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان علی ما بایعوا، در این نامه ما هم صحبت سابقا مفصل صحبت
نامه به کی هست؟
به معاویه نوشتن. اولین که اصل نامه دقت کنید، سید رضی این نامه رو نقل میکنه. منابع نامه که ببینیم میبینیم که یکی از منابعش مثل کتاب العقد الفید و دیگر کتاب ها. یعنی سید رضی این نامه رو از منابع اهل سنت آوردند، سند ندارد و نمیشود به این نامه ما توسل. یعنی کسی که در واقع بیاد غیر شیعه است، بیاد به یک شیعه بگه آقا چون که این نامه در نهج البلاغه است باید شما هم قبول کنید، میگیم نه خیر. کتاب نهج البلاغه مثل کتاب کافی، مثل کتاب استفسار، مثل دیگر کتاب‌های شیعه، این هم نام است بله، مثل دیگر کتاب‌های شیعه در واقع باید بحث سندی بشه، تک تک خطبه ها، تک تک بله، نامه ها و کلمات قصار. این نامه در واقع در منابع اصلی و در با سند معتبر نیومده، این نکته اول. پس قابل احتجاج نیست و بیانگر نظر آقا امیرالمومنین هم نمیتونه باشه
و صرف بودن در نهج البلاغه کافی نیست.
کافی نیست چون که ما اعتقاد نداریم که نهج البلاغه صحیح هست کامل.
بله،
مثل دیگر کتاب‌های ما فقط قرآن کریم رو ما در بین کتاب یک قرآن کریم دو صحیفه سجادیه این دو کتاب رو کامل صحیح میدونیم از جلد تا جلد، کامل هر چه هست صحیح هست. اما سوای این دو کتاب بقیه کتاب‌ها در واقع
تک تک روایات بحث باید بحث آره بشه.
نهج البلاغه یک روایت نیست، اومده جمع‌آوری کرده. اون خود سید رضی هم عنایت داشته به اون جنبه‌های بلاغی خطبه ها و نامه
ها دیگه، از اسمش هم معلومه دیگه.
بله، نهج البلاغه. اما مثلا صحیفه سجاد یک روایت همش از امام سجاد نوشتن دادن به امام مثلا امام باقر و همینطور نقش شد. خب این نکته اول. نکته دوم، ما هم صحبت گفتیم که این نامه حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام این در باب از باب محاججه و الزام خاص به نام معاویه نوشتن. میگه این معاویه همون افرادی که با من بیعت کردن، همون افرادی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با منم بیعت کردن، اگر تو بیعت ابوبکر و عمر و عثمان قبول داری باید بیعت منو هم قبول کنی، خلافت منو قبول کنی، به خاطر که همون افراد با من بیعت کرده. آقا نمیخواد دسته بذاره بر خلافتونو که در واقع قبل از حضرت بودن، فقط خواستن الزام کنن طرف رو به چیزی که خودش ملتزم است. و این طبیعت شما با کسی که اختلاف نظر داره میگه آه تو که فلانی قبول داری، شاید خودش قبول نداشته باشه ولی اون طرف قبول داره، میگه فلان اینطور گفت. و این در باب الزام خاص من ارجاع میدم دو این دوست بزرگوارمون به همون بحثایی که ما داشتیم مفصل در مورد این خطبه هم صحبت کرد، در آرشیو فکر کنید در شبکه هم بله هست.
سوال دومشون که حالا باز ایشون هم گفتن که برخی از این شبکه‌های وهابی اشاره میکنن به قضیه صلح امام مجتبی علیه السلام که حالا واژه صلح دیگه چاره‌ای نداریم که این واژه رو به کار ببریم. بله، گفتن ایشون در واقع شبکه وهابی میگن خب همین خودش باعث شد که معاویه بر مسند حکومت بنشینه این صلح؟
ببینید اصطلاح صلح در آن زمان به معنای آتش بس امروز هست، ترک نزاع و قتال. حتی نسبت به آقا امیرالمومنین در بخاری هست که بعد از شهادت زهرا سلام الله علیه یک صلح نامه، یعنی ترک در واقع تهدید و خطر و جنگی که قرار است بیفتد با امیرالمومنین داشتند. نسبت به پیغمبر و مشرکین در صلح حدیبیه معروف هست.
اون که دیگه بله.
آیا پیغمبر وقتی که صلح کرد با مشرکین، صلح به معنای دوستی و محبت و
آشتی که الان میگه مثلا؟
یقینا نیست، با مشرکین که نداشتن. صلح به معنای ترک قتال،
ترک جنگ مثلا.
ترک جنگ. همین، بیشتر از این نیست. و صلح امام حسن با معاویه هم همین طور بود. این نکته اول. نکته دوم این که امام حسن علیه السلام مجبور بودند، شرایط حضرت طوری بود که راهی جز این نداشتند و اگر در واقع صلح نمی کردن، آتش بسی بینشون و بین معاویه برقرار نمی کردند، یقینا خود امام حسن و امام حسین و دیگر بنی هاشم و اهل بیت و شیعیان مخصوص همه کشته می شدند و معاویه به اهدافش می رسید. و زود بود، حالا شاید کسی بگوید که خب پس امام حسین شهید شد، شهادت برای امام حسن و امام حسین در اون شرایط، در اون زمان و مکان زود بود برایشون، هنوز وقتش نرسیده که شهید بشن. شاید فعلا مهیا نبود که حضرت مثلا اون روز شهید بشن و باید در واقع محافظت میکرد، مراقبت میکرد از وجود آقای امام حسین و دیگر یاران و دیگر اهل بیت تا روزشون، روز کربلا و عاشورا هست. به هر حال حضرت مجبور بودن. در قرآن کریم هست که اگر امر دائر شود بین صلح و جنگ، صلح برتره. صلح یعنی ترک جنگ، آتش بس، تا اینکه بتوانند مسلمانان قدرت و قوت خودشونو مضاعف کنند، بیشتر کنند و به جنگ بپردازند. حضرت مجبور بودند، راهی جز این نداشتند. نکته بعد این که حضرت در اون صلح هم اگر بینه، ببینید من یکی از بندهای اون صلح بگم، یکی از اون مواردی که صلح شد، یکی از موارد این که معاویه نسبت به آقا امیرالمومنین علیه السلام بی احترامی نکند، سب و لعن و دشنام نگوید. اگر اون صلح هیچ خیری و برکتی و فایده ای نداشت جز این که امام حسن اصلا برای چند سال معاویه رو نگذاشت، بازداشت کرد معاویه رو که سب و لعن و دشنام امیر نگوید، این برای حضرت کافی بود.
به این عمل کرد یا نه؟
معاویه هم طبق روایت مسلم تاریخ تا 10 سال عمل کرد.
آها.
تا 10 سال عمل کرد و معاویه بعد از این 10 سال امام حسن رو علیه السلام به شهادت رساند و بعد از شهادت امام حسن معاویه شروع کرد به نقض این مواد صلحنامه‌ای که بینشون بود. اولین نقض هم شهادت امام حسن بود. بعد شروع کرد معاویه به قبل از انتخاب یزید به کشتن شیعیان اهل بیت مثل حجر بن عدی و دیگران. بعد شروع کرد به لعن و سب به امیرالمومنین علیه السلام بعد انتخاب یزید. اولین نقض صلحنامه شهادت امام حسن مجتبی بود. اگر امام حسن اصلا در این صلح هیچ گونه در واقع فایده و خیر و چیز آیدشون نشد جز این که توانستند سب و لعن امیرالمومنین برای چند روزی منع کنند، خیر و برکتش چیز کمی نیست. دوست. حتی اگر در مقابل اون حکومت و ملک رو هم بدهد. امام حسن در این صلح، نکته آخرم بگم، در صلحی که داشتند خلافت رو واگذار نکردند، مشروعیت رو ندادند به معاویه، فقط حکم کردند و ملک رو به معاویه دادن، یعنی در واقع معاویه این رو گرفت، به زور گرفت از امام حسن. حتی اگه امام حسن صلح نمی کرد باز هم معاویه می گرفت، ولی امام حسن با این صلح هیچ گونه مشروعیتی به معاویه ندادند و معاویه فاقد مشروع بود و باقی و یاقی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. علی آقا از مازندران هم چند تا سوال مطرح کردن. یکی حالا سوالشون در خصوص مبدأ شیعه بود که این شیعه ای که حالا الان مرسوم هست شاید اصلا اون موقع شاید به این معنا نبوده، شاید هم بوده. از کی بوده؟ از زمان امیرالمؤمنین بوده، ضمن اینکه ما فکر می‌کنم روایت هم اصلا داریم زمان خود پیامبر شیعه امیرالمؤمنین که خطاب پیامبر هم هست به این قضیه، درست است؟
بله بله همینطور. ببینید شیعه یعنی اون جماعتی که پیرو امیرالمؤمنین بودند در مقابل کسانی که پیرو دیگران هستند و در و پیغمبر هم تأیید کردند و فرمودند که اسلامی که من آوردم شیعه امیرالمؤمنین و شیعیان اوست که بر اون اسلام هستند. یعنی شما الان میخواد مثلا بر فرض مثال آقا کدام مکتب بیانگر اسلام واقعی است، اسلام اصیل است؟ کدام مکتب؟ خب مکتب شیعه، مکتب اهل بیت علیهم السلام و شیعیان اونها. شیعه یعنی مکتبی که در واقع بیانگر اسلام واقعی است، اسلام صحیح، اسلام پیغمبر صلی الله علیه و آله. در روایات هم هست، در خود زمان پیغمبر صلی الله علیه و وقتی که این آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه نازل شد، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که خير البريه علی و شیعته
هم الفائزون.
هم الفائزون هم خير البريه. این سیوتی نکرده، دیگران هم نکرده، منابعش هم هست.
بسیار خوب، پس این در واقع شبهه رو پاسخ میده که بعضی ها میگن مثلا بحث شیعه از حالا اون صفویه بوده یا بعضی ها عبدالله ابن سبع رو میگن و از ساختگی که
بله یقینا اولا عبدالله ابن سبع اصلا وجود خارجی
نداشته.
بر فرض هم داشته، با این شخصیت، با این در واقع تفصیل و این همه مسائلی که آقایون نقل در تاریخ طبری و دیگر نقل میکنن یقینا نیست. عبدالله ابن سبع در بعضی روایت ما اومده که یک آفردی اومد امیرالمؤمنین در حد الوهیت میپرستید، آقا اونها رو در واقع اعدام کرد و به قتلشون و بعد اون که خازن نیستن توبه کن چون که کافر بودن، تموم شد.
و در دوران صفوی هم در واقع یک جانی گرفت حالا.
بله، ولی قبل از صفوی حکومت های شیعه که بود، حتی در ایران حکومت آل بویه، دیگران و قبل و بعد حکومت هایی بودن شیعه بودن، در ایران هم بودن شیعه بود. شما منابع تاریخی رو نگاه کنید، در زمان در بغداد بود، در زمان در قرن سوم، در قرن چهارم، در اینا بودن، در بغداد در اون درگیری هایی که نقل میکنه در بغداد بین شیعیان و حنابله صورت میگیره. پس اینکه شیعه در زمان صفوی به وجود، این یک دروغ خیلی واقعا خنده‌داری هست که یک کسی بیاد. بله خب دولت صفویه یک دولت شیعی بود و به طبیعت حال خب خدمت کردن به تشیع و تشیع بیشتر جون گرفت، اما اینکه خودشون مؤسس شیعه باشند
نه. بله. سوال دومشون گفتن حالا این اسامی که مثل عمر و عایشه و فلان حرفا، ایشون گفتن حالا بعضی از اینجا مطرح میشه در بین برخی از این فضای مجازی و شبکه وهابی که مثلا اهل بیت این نامها رو بر روی فرزندانشون میگذاشتن، مثلا چرا نام برخی از صحابه مثل ابوذر و حمزه و نمیدونم سلمان و اینها روی فرزندانشون نمیگذاشتن؟
بله، اولا که اسمهای دیگه اسم هم بود، مثلا خود آقای امام حسین اصلا یکی از فرزنداشون جعفر نام داشت، علی بود، عبدالله بود و محمد بود، این اسمها بود، اهل بیت هم انتخاب میکردند، حمزه هم بود، امامزاده حمزه در شهر ری در کنار شاه عبدالعظیم هم هست، حمزه هم هست دیگه، این اسمها معمولا هست، قاسم هست، حمزه هست و این گونه اسمها در اسماعیل هم هست، فرزند امام صادق علیه الصلاه و السلام، دیگر اسمایی که انتخاب می‌کردن زیاد هست، موسی هست، امام موسی کاظم سلام الله علیه، اسم خود اسمای اهل بیت هم دقت کنید. این مطلب بعد این که عایشه نداریم، یعنی اینکه ائمه علیه الصلاه و السلام مثلا میگویند امام کاظم دختر به نام عایشه داشت، نه این درست نیست، صحت ندارد، یا میگویند امام هادی دختری به نام مثلا عایشه داشت، خیر، و این تصحیف شده، اسمش علیه، یک علی داریم، یک علیه،
بله،
این تصحیح شده، بعد شده عایشه، بعد تصحیح کردن. عمر هم نداریم، عمر هست، عمر هم نیست،
بله.
ابوبکر هم کنیه است، کنیه بسیار از صحابه، همین اشکال که میگه چرا نام دیگر صحابه، خب ابوبکر هم کنیه بسیار از صحابه است. عمر از حتی عمر شما برید مثلا کتاب الاصابه ابن عبدالبر و دیگر کتاب های صحابه نگاه کنید، معجمه های قاموس صحابه، ببینید چقدر صحابه عمر داریم، عثمان داریم، ابوبکر داریم، پس اینا اختصاصی نیست. نسبت به عثمان خود اهل بیت هم فرمودن، خود آقا فرمودن در زیارت ناحیه دوم غیر از ناحیه معروف، خود آقای مامزان میفهم که عثمان فرزند امیرالمومنین اونو به خاطر عثمان ابن مزعون که از شیعیان و از مسلمانان و از صحابه هم بود اختیار کردند و امیرالمومنین خیلی بهش ارادت داشتند. پس این که اسمهای اونا انتخاب کردن نیست، اسمهای دیگر هم بوده.
خب دوستان اشاره میکنن تلفن هم پشت خط داریم. بس بره. علم غیب امام رو گفتن که آیا همه ائمه علم غیب داشتند؟
بله یقینا دارند، به اذن خداوند علم غیب دارند. حالا وسعت و در واقع طبیعت و جوهر و ماهیت این علم غیب چی هست، حالا دیگه در واقع وقت میخواد که اینا رو توضیح بدیم که الان در واقع وقتش نیست، ولی یقینا اهل بیت علیه السلام علم غیب داشتن به اذن خداوند و این علم غیب رو از پیامبر صلی الله علیه و آله گرفتند. و غیر از اهل بیت هم بعضی از صحابه هم نقل میکنن که مثلا فلانی خزیمه بن ثابت یا دیگران، اینا هم علم غیب هم بهره از علم غیب داشتند.
و سوال آخریشون هم که اینم جواب بدیم و بعد انشاءالله در خدمت بیننده هم باشیم، گفتن که آیا حضرت امیر حضرت علی هم شهادت به ولایت خودشون میدادن یا خیر، داریم چیزی در روایات؟
شهادت، اصل شهادت بله یقینا خود آقا امیرالمومنین همه اهل بیت، اینکه علی ولی الله هست این از شعائر ایمانی هست، خود پیغمبر هم میگفت، همه میگفتند. اما اینکه ببینید اینکه در اذان بود، در اقامه بود یا نبود، یا اینکه در اذان و اقامه باشد بعدن به ائمه بعدی سپرده شد، چون که ما اعتقاد داریم تشریع تدریجی هست، یک دفعه تشریع نمیشه، خیلی مسائل در گذر زمان اینا تشریع میشن و برای مردم گفته میشه، تشریع شده بود ولی بیانش در گذر زمان هست. اینکه در گذر زمان در زمان امام هادی و امام عسکری به مردم بیان شد یا خیر، در بعضی روایات پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد از حجۃ الوداع که برگشتن به مدینه، بلال در اذانش میگفت اشهد ان علی ولی الله، و اومدن اعتراض کردن پیش پیغمبر که بلال این تو چیزی گفت، حضرت فرمودن که مگر دیروز من دست علی بلند نکردم و گفتن من کنت مولا فهذا علی مولا، پس علی ولی الله هست. این تو روایت داریم، اگر این روایت هم اگر ثابت شه خب یقینا خود حضرت هم اشهد ان علی ولی الله میگفت، همچنان که خود پیغمبر محمد رسول الله رو میگفتن، خود خداوند
نمازشون همونطور که ما میگیم پیامبرم میفرمودن
همین تشهد میگفتن، خود خداوند هم بر وحدانیت خودش هم شهادت میدهد. پس این مشکلی نیست.
بسیار عادی، خیلی ممنون و متشکر. اینم سوالاتی که علی آقا از مازندران مطرح کرده بودن. بیننده بزرگواری پشت خطن، بگن دوستان و تفرمان که چه عزیزی پشت خطن. بله آقای عزیزی از قزوین. آقای عزیزی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام از ما، سلام خدمت شما و کارشناس محترم و خوش بیانتون.
سلام
از سلامت باشید. ممنون
عزیز جان. همون روز من بعد موقع بله خنده شبکه کلمه رو گوش میکنم،
بعد نیست البته برای تفریح.
اون روز سوال گفتش تو جنگ احد رسول الله عمر و ابوبکر صدا کرد و علی رو صدا نکرد، دستم بهش نرسه به مقلامت عمر و ابوبکر در رفته بودن، حضرت علی جلوی پیامبر شمشیر میزدن. این به وقتی که وقت دارید یه سوال داشتم خدمت علی حاضر لطفانه مناسبت داشته باشه، من میخوام ابو لولو رو بشناسم.
بله بسیار باش بند. انشاءالله توضیح میدیم. ممنونم از شما آقای عزیزی، موفق باشید، خدا نگهدارتون. آقای عزیزی نکته بدی هم گفتن، نکته دقیق گفتن، بعضی وقتا برای خنده و برای تفریح و برای اینکه خستگیتون هم در بره، به قول حالا یه وقتی این شبکه ها هم ببینید بعد واقعا هم خندش میگیره بعضی وقتا حرفایی که این شبکه ها میزنن، نکاتی که بیان میکنن، خب جالبه. آقای محمد آقا از بوشهر بیننده بعدی ما هستن. محمد آقا سلام. سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقا یه شبهه من داشتم، خواستم شما اگه زحمت بکشید برام توضیح بدید. راه امام حسین حقیقت اینم شکی توش نیست. خب کربلا و عاشورا خود امام حسین هم حق هم راهش حقیقته. اما سوال من اینجاست چرا بعضی از فرزندان امام حسن مثل زید بن حسن، مثل عبدالرعباس حسین ابن حسن مثل طلحه ابن حسن تو قیام عاشورا شرکت نکردن. و سوال دوم اینه که چرا در کتب شیعه از این افراد بسیار محدود صحبت شده؟
بله خیلی ممنونم.
دستون درد نکنه.
البته حالا سوال شما محور مبحث تاریخی هم داره که باید در جای خودش بهش پرداخته بشه. بسیار ممنونی محمد آقا، موفق بشید.
خداحافظ
شما بشه انشالله. خب آقای عزیزی استاد، در خصوص جنگ احد گفتن که یکی از این شبکه‌های وهابی اشاره کردن به این موضوع که پیامبر خلیفه اول دوم رو صدا کردن، حالا جزئیاتش رو خیلی توضیح ندادن، اما بفرمایید.
بله ببینید، آیه قرآن صریح دارد که والرسول یدعوکم فی اخراکم اذ تسعدون ولا تلوون علی احد. اذ یعنی همان زمانی که شما از کوه بالا می رفتید و پشت سر خودتون رو نگاه هم نمی کردید. والرسول یدعوکم، پیغمبر هم شما را صدا می کرد که بیایید، که چون فرار می کردند. خب این نکته اول. پس در قرآن هست که فرار صحابه هستی که فرار
آورده
کردن.
نشده
در آیه اسم نیورده، اما در روایت نگاه کنیم تعداد از صحابه اسمشون صریح هست که اینها در واقع فرار کردند. نسبت به امیرالمومنین علیه السلام به طور اتفاق نظر هست که فرار نکردند و یقینا هست. روایات هم هست که امیرالمومنین در جنگ از اگر فرار میکردن یقینا پیغمبر کشته میشد،
شهید
میشدن. پس بودند آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ احد، ابتدای جنگ هم با دلاوری آقا امیرالمومنین پیروز شدند که بعدا خیانت شد و اون در واقع دره و اون کوه رو ول کردن، جبل رمات رو که متاسفانه به شکست مسلمین انجامید. بعدن خود امیرالمومنین هم بودند در جنگ احد. همین لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار در همین مناسبت اتفاق بود. در منابع زیاد هست که در اون روز این حدیث، مثلا ببینید در کتاب یک از منابع معتبر در این میان، کتاب سیره ابن هشام، از سیره النبویه لابن هشام. میدونید سیره ابن هشام از کتابهای سیره پیغمبر، سیره معتبر هم هست. الجزء الثالث، دار احیاء التراث العربی، بیروت. آقای ابن هشام میاد در صفحه 106 میگوید که اینجا نقل میکند دلاوری آقا امیرالمومنین علیه السلام، حدثنی بعض اهل العلم ان ابن ابی نجح قال نادا مناد یوم احد، روز احد یک منادی این ندا را سر داد، لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی. خب این امیرالمومنین، شما بیارید در حق امیرالمومنین کسی اینطور مطلبی رو گفته باشه. پس امیرالمومنین علیه السلام شک نیست که فراری نکردن، اما اونایی که فرار کردن، صحابه‌ای که فرار کردن، خب اسمهاشون هم هست. مثلا در کتاب، یک از کتابهایی که در این میان هست رو من بیارم خدمتتون، مثلا در کتاب تفسیر طبری،
بله
خب تفاسیر معتبر اهل سنت هم هست، تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیه القرآن الطبری الجزء السابع، در جلد هفتم این کتاب، دار ابن
در مورد همون آیه ایشون در واقع در تفسیر اون آیه ایشون توضیح دادن، یا
یه آیه دیگه از سوره آل عمران در همین سیاق آیاتی که در احد نازل شدند، میگوید که خطب عمر یوم الجمعه، روز جمعه بود، خطبه نماز جمعه بود، عمر این آیه رو خواند، فقرا آل عمران، از سوره آل عمران خواند، یوم التقى الجمعان، در احد هست، قال لما كان يوم احد، وقتی که روز احد بود، هزمناه، ما اون رو فراری دادیم، لما كان يوم احد هزمناهم ففررت حتى صعدت الجبل، بعد من فرار کردم، سپس ففررت، میگه من فرار کردم، حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني، اگه بودی منو میدیدی، انزو كأنني اروى، از کوه فرار میکردم، بالا میرفتم، مانند اروى. اروى هم خب اینجا هم توضیح داد، انزو اثبت، یعنی خودم چنگ میزدم محکم روی کوه و بالا میرفتم. الاروا انثل وعول و هی قویتون علی التصعید فی الجبال، این بزهای کوهی که هستن معمولا خودشون محکم میتونستن روی سنگ ها نگه دارن و با یک قدرت، با یک فن خاصی هم از این سخره ها
بالا میرن.
مانند یک بزرگویی خب بالا میرفتم و ناسو یقولون و میشنیدم مردم میگفتند قتل محمد پیامبر کشته شد. فقلت لا اجد احدا یقول قتل محمد الا قتلته، نبینم کسی اینو بگه مگر اینکه اونو بکشم. خب تو بالای کوه هستی، حالا چجور میخوای بکشی نمیدونم. حتی اجتمعنا علی الجبل، تو اینکه همه ما بالای کوه نشستیم، ببینید
فراد کردن بالا
تعداد زیادی بودن، بالای کوه نشستیم. فنزد بعد از این آیه نازل شد ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان.
این دیگه اعتراف خود خلیفه،
بعد خودش اعتراف میکنه که خودش در واقع در اونوس فرار کرده و رفته بالای. یا مثلا در کتاب سیرت النبویه، خود سیره ابن هشام در جلد دوم، دقت کنید الجزء الثانی، چاپ بیروت هم هست، ابن هشام در این سیره در صفحه 263 میگوید که قال ابن هشام، ابن هشام میگوید و کان ضرار لحق عمر ابن الخطاب یوم احد. ضرار یکی از مشرکین بود،
بله،
اونایی که فرار کردن خب مشرکین هم رفتن دنبالشون، رفت گفت لحق عمر، به عمر هم رسید، دنبال شرف رسید. فجعل یضربه بعرض الرمحی، خب نیزه، یک سر نیزه است که خب برنده و تیز هست میکشه، و یک چوب نیزه است، گفت با چوب نیزه میزد و بهش میگفت که اونجو ابن الخطاب، خودتو نجات بده، فرار کن، لا اقتلک، نذار تو رو بکشم، تو هم فرار کن. فکان عمر یعرف له بعد اسلامه، که عمر هم بعد از اینکه آقای ضرار اسلام آورد ازش تشکر میکرد. اینو هم برای خود، برای آقای ضرار هم خیلی در واقع احترام و خاصی داشت، که خب این هم صریح روایت که فرار کرد. حالا روایت زیاد هست، من نمیخوام زیاد طول بدم. و یا اینکه در کتاب، بله، یکی از منابع در کتاب مسند ابی داود طیالسی، روایت معتبر هم هست،
بله،
ابی داود طیالسی در این کتاب مسند در جلد اول چاپ عربستان هم هست، میاد در صفحه 8 این کتاب روایت هم هست. این روایت از خود عایشه هم نقل شده، میگوید کان ابوبکر اذا ذکر یوم احد بکا، ابوبکر اگر یک روزی به یاد احد میافتاد گریه میکرد. قال ذاک كله یوم طلحه، اون روز فقط طلحه عاد، خیلی در واقع جایش خیلی سزاوار بد حسنا هست. ثم انشا احد، بعد شروع کرد صحبت کردن، کنت اول من فاء یوم احد، دقت کنید اولین نفری از فرار کنندگان که برگشت من بودم. اول من فا یعنی فا از فی یعنی رجوع،
بله،
اولین نفری که برگشت من بودم، فرار کردیم، من اولین نفری بودم که برگشتم. وقتی که برمیگشت طلحه رو دید، فکر میکرد طلحه فرار نکرده بود، با اینکه فطلحه هم فرار کرده، ولی فکر کرده که اون فرار نکرده بود، اون هم دیگه بیرون نیاورد. آره، به هر حال این مثلا در دیگر کتاب هم همین مطلب
کفایت میکنه. ممنونم. در خصوص ابو لولو هم ایشون پرسیدن،
خب نسبت
دیگه میره مباحث تاریخی، بله، آقا محمد هم دو تا سال،
ابو لولو منظورشون مثلا همون کسی که خلیفه دوم رو کش، یا مقصودشون مثلا همون مرقد و مزاری که
حالا این در موردش اختلاف نظر
هست داره، که آیا واقعا خود همون در واقع کسی که خلیفه دوم کشته همون هست یا نیست، یا کسی بوده که در واقع لقب کنیش بود، حالا این بحث
اختلاف نظرهایی وجود داره. بلد. خب حالا استاد، آقا محمد هم دو تا سوال پرسیدن، نمیدونم میخواد بهش بپرسیم، چون یه تلفن هم پشت خط داریم. حالا بذارید حسن آقا رو بگیریم از مشهد، ببینیم وقتمون به کجا میرسه. حسن آقا سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
بفرمایید که چقدر وقت دارم، چون امکان داره سه تا سوال داشته باشم.
شما در یک دقیقه وقت داری، فقط یه دونه سوالات رو بپرس، اونه که مهمتره فکر می‌کنی بنا.
آره، خواستم اینو در مورد شهادت حضرت زهرا.
بله.
که اطول معروفه. آره، خواستم اینو جوابش طولانیه به نظر کنید، درسته؟
خب میدونم چه بخشی، یعنی شبه سوالتون کجاست شهادت از زهرا؟
آره، خواستم اینو که واقعا یکی از یاران بزرگ پیامبر حضرت عمر، واقعا به نظر شما چنین حرکتی کرده، چنین جسارتی کرده؟
شما اهل
قول معروف آخوندهای خودمون،
شما اهل سنت هستید،
دقیقا نگفتن که پیامبر 4 تا دختر داشته از رقیه
و آقا حسن آقا صدا منو دارید؟ آقای حسن آقا آقا حسین صدا منو دارید؟
بله بله.
شما اهل سنتی داره؟
نه دین و مذهب رو بدید شما.
شما فرمودید که آخوندهای چی شیعه فلان قایم میکنن 4 دختر، متوجه نشدم چی قایم میکنند؟
4 تا دختر داشتن و همشون هم کمتر از سن حضرت فاطمه به شهادت رسیدن.
خب اونا حالا قایم کردن چی قایم میکنیم؟
خب چرا نگفتیم به عنوان مثال یا مثلا در صحرای کربلا به عنوان مثال ابو بکر حسن به شهادت رسید، حسین به شهادت رسید، عمر بن زینب به شهادت، چرا از اینا هیچ چی نمیگیم؟
باش چش آقا حسین، ببینید
بله.
اولا اینکه دخترای پیغمبر صلی الله علیه و آله شما که میگید این در اختلاف نظر است، یا واقعا دختر پیغمبر بودند یا خیر، یا دختر خوانده بودند، این بحثش
نه دیگه. گوش بدید آقا حسین، آقا اگر میخواید جواب بدن گوش بدید،
عجله نکنید دوام که نداریم.
آره
اینا بحث هست که آیا واقعا دختر پیغمبر بودند یا خیر، این مطلب دوم. همه اینها، نه فقط اینها، زنان از اول خلقت تا روز آخر خلقت به پای حضرت زهرا نمیرسند. حضرت زهرا سلام الله علیها سرور همه زنان بهشتی هستند. یقینا اگر پیغمبر دختری داشت به حضرت زهرا که نمیرسند، مقام و منزلتشون بیشتره، فضل و عظمتشون بیشتره، درست؟
خب الان اگه من بگم که از قول معروف تو دختر پیغمبره، به
اطفال
رو بغد حضرت
عثمان
در اومدن و
خب بحث رو قاطی نکنید دیگه حسین جان.
خب این عرض کردم، این آیا واقعا برفرض هم دختره، برفرض دختر پیغمبر بودند با عثمان، هم عثمان اون ازدواج کرد، حالا چی میخواد ثابت کنید؟
به مقام از زهرا میرسن یا نه؟ شما این سوال جواب بده.
اینکه پیامبر به حضرت عثمان حتی
لقب زلنورین
بهشون میدن.
خب این هم قبول نداریم. ببینید آقا حسین،
خب حسین آقا شما دارید مباحث با هم قاطی میکنید، وقت برنامه‌مون هم آخرای وقته، اکاش اول برنامه زنگ میزدید و آره انشالله برنامه بعدی، اول برنامه، اول بخشی که قرار از دوستان تلفنی ارتباط برقرار کنن، حتما به شما زنگ میزنن، با هم صحبت میکنیم. شما
انشاءالله
در مورد جایگاه هم آقا منزلت از زهرا پرسیدی که چرا بقیه، خب استاد توضیح دادن، شما دارو میری سراغ یه موضوع دیگه، یه بحث دیگه که جناب استاد فرمودن اصلا جایگاه و مقام منزلت از زهرا قابل مقایسه نیست. استاد دوستان بله. فرمان میگن یه 2 دقیقه به ما وقت دادن، حالا اگر توضیح بله بفرمایید.
عرضم خدمتتون که خب ایشون ظاهرا بسیار زیاد سوال تو ذهنشون بله. هست که میخوان مطرح کنن، به خاطر همین که سوال پس سوال بکنن. شأن و منزلت زهرا سلام الله با هیچ زنی قابل قیاس نیست. حضرت زهرا سلام الله علیه سرآمد همه زنان بهشت هستند، پس قابل قیاس نیست که،
حتی با دختران دیگه هم حتی اگر پیامبر داشته
باشند، برفرض هم داشته باشند. لذا شما اصلا نگاه کنید، حتی منابع اهل سنت در بخاری نگاه کنید، نیومده مناقب بنات رسول الله مثلا
بله.
در مناقب حضرت زهرا یک بابی آورده همه علمای سنت. شما دارید پیغمبر به جز حضرت زهرا فرمودند وضعتون منی یؤذینی ما یؤذیها، و دیگر فضایل و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیه قابل قیاس است. و این مورد اتفاق همه مسلمانان هست که حضرت زهرا سلام الله با هیچ زن قابل قیاس نیست. بحث این است که حضرت زهرا بالاتر است یا حضرت مریم، که ما اعتقاد داریم حضرت زهرا سلام الله علیها جایگاه منزلتش از حضرت مریم هم بیشتر است. به هر حال این نکته اول. نکته بعدی این که شما میگویید که مثلا اونها هم شهید شدن، بر فرض هم کشته شهید شدن، مگر هر کسی شهید شد جایگاه شهدا هم یکسان هست؟ خود امیرالمومنین در یکی از خطبه‌هاشون جمله جالبی داره، به معاویه میگه خیلی در راه خدا شهید میشدن، ولی شهید ما میشود سید الشهدا.
بله.
خیلی در راه خداوند دست و پایشون قطع می شود، ولی از ما دستاش قطع می شود جعفر طیار. قابل قیاس نیست منازل، جایگاه ها، اینا نباید با هم دیگر در واقع قاطی کنیم.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم. محمد آقای عزیز که تماس گرفته بودن 2 تا سوال مطرح کردن، تقریبا سوالاتشون جنبه تاریخی داره، انشالله میتونن در برنامه پرسمان تاریخی شبکه جهانی ولایت، چه روزایی بچه، شنبه ها، پنج شنبه ها مثل همین روز پنجشنبه ساعت 18 پرسمان تاریخی هست، اونجا جناب آقای استاد جباری فکر میکنم کارشناس برنامه هستن، مباحث تاریخی هست، اونجا با سوالشون رو مطرح بکنن، اساتید بزرگوار پاسخگو هستن. ما بیشتر مباحث شبهاتی رو در واقع در این برنامه بهش میپردازیم. این آقای حسین آقا از مشهد هم که باز میتونن در برنامه بعدی ما تماس بگیرن و هر گونه سوال دارن، ولی خب یکی یکی سوالا رو مطرح بکنن. وقتی سوالو پشت سر هم میدم هنوز جواب اولی رو شما دریافت نکردید، ایشون من متوجه شدم منظورشون چیه، یعنی میخواد بگه چرا فقط از زهرا رو شهادتش رو در واقع بولد میکنید، بزرگ میکنید و بهش میپردازید. خب نوع شهادت و وضعیت شهادت از زهرا اگر هم چه حتی با دختران دیگه پیامبر مقایسه قابل مقایسه نیست، ولی حتی اگر شهید شده باشن بله. نوع شهادت از زهرا
خیلی اون مظلومیتی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت، شما نگاه کنید، بر فرض حالا بعضی از مثلا اهل سنت قبول ندان شهادت از زهرا، ولی اصل مظلومیت که قابل بله. انکار نیست، تهدید بر سوزاندن خانه حضرت زهرا سلام الله، این چیز کمی نیست، این همه مظلومیت، این همه در واقع جفایی که در حق حضرت زهرا سلام الله علیها شده، این قابل انکار
درست
نیست. بله،
حالا با توجه این که ما فاطمیه رو در پیش رو داریم، ایام فاطمیه، اول فاطمیه دوم، یک فرصت خیلی خوبی است که به این مباحث هم بپردازیم و حتما انشالله خواهیم پرداخت و دوستان بیننده هم میتونن در مباحث ما مشارکت بکنن. جناب استاد هاشمی از شما ممنون هستم، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم و بهره بردیم. دوستانی که موفق نشدن برنامه فرکانس تاریکی رو ببینن، عرض میکنم که ما دو تا بازپخش داریم برنامه، یکی ساعت 6:45 دقیقه فردا و همچنین 14 به وقت ایران، 6:45 و 14، دو تا بازپخش برنامه است که انشالله برنامه‌ریزی بفرمایید حتما ببینید. فردا هم که جمعه است و متعلق به وجود نازنین آقا جانمون مولامون نور چشممون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفداست، با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آن یار غایب از نظر و عرضی میداریم اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.